مشابه آن است که این دانشنامه به روش کویک رفرنس با رویکرد تاریخی و با توجه به نیازهای فکری انسان معاصر، تقریب مذاهب اسلامی و دوره جهانی شدن با ارجاع به متون معتبر کلاسیک و معاصر تدوین شده است. اکثر نویسندگان این دانشنامه از محققان حوزه معارف قرآن و علوم مضاف قرآنی و مسلمان هستند و علاوه بر تخصص به قرآن حکیم دلبستگی وثیق دارند. برخی از این محققان در حوزه علمیه قم، دانشگاه‌های ایران و برخی در دانشگاه‌های بریتانیا تحصیل کردند.
نکات خوبی رو در واقع به مناسبت ورود به بحث عرفان عملی با اساتید مطرح کردیم. یه مقدار میخوام مستقی تر وارد بحث بشیم. آقای دکتر بهداش، این اتفاق درونی که الان استاد حاجی آقازاده مطرح کردند، یقظه‌ای که از آچارکشی من شروع میشه در رمضان، از خود شناسی من و شناخت نقاط قوت و ضعف من آغاز میشه، به این میرسه که تصویلات شیطانی در درون من چگونه باید تبدیل به خواطر رحمانی بشه، تا اونجا میره بالا. اما نکته‌ای که وجود داره از این مسیر خیلی کوره راه برای من هست که من رو بتواند در این راه مختل بکنه و به فرجام مبارک نرسم. این اتفاق درونیه در رمضان المبارک در لیالی قدر در چه فرایندی باید در من رخ بده؟
بله، خیلی متشکرم. عرض می شود که حالا همونطور که شما فرمودید، این بحث یقظه که خب در کتابای مربوط به عرفان عملی مثل منازل الصائرین که بله، نام بردید، خب بس این سیر از یقظه شروع میشه، یعنی بیداری، و میشه آیش هم در قرآن به نظر پیدا کرد، همون که فرمود که انتقوم لله، یعنی یه جایی برای خدا آغاز کنید دیگه. این قیامه به معنای بله ایستادن ظاهری و فیزیکی که نیست، به خاطر خدا قیام کردن و تو این مسیر قرار گرفتن، تو همون مسیری که عرض کردم. خب پس بر این اساس به نظر میاد که باید ابتدا خود این که انسان خود خواستن، خود این که اراده بکنم، بالاخره انسان یه موجود آزاد و مختاریه، تا وقتی نخواد که درش اتفاقی نمیفته. بله، مگر اینکه حالا یه وقت یه جذبه ای اتفاق بیفته، اما معمولا برای ماها سلوک باید باشه، مگر حالا برای بعضی از حالا نواده، اونم باز به دلایلی جذبه ای رخ بده که
اونم ناگاه بله ناگاه ایجاد شه.
آره، ولی به صورت معمول باید انسان اراده بکنه. اگرچه حالا همه اینها رو ما در جای خودش میگیم که قطعا توفیق الهی هست و زمینه‌هاش قبلا بوده، اما عرضم این استش که بالاخره این خواستن انسان بسیار مهمه و اینکه در این راه قرار بگیره. فکر میکنم آقای دکتر یکی از آسیب‌هایی که باید توجه بشه، چون فرمودن لکل شیء آفه، هر چیزی آفت و آسیبی داره، ما حتی در بحث عبادت هم به طبق همین فرمایش شما به نوعی باید آسیب شناسی و آفت شناسی بکنیم. خود قرآن میفرماد و من الناس من یعبد الله علی حرفه. گاهی عبادت حرفیه، گاهی تعبیر استحصار داره، بعضی عبادت ها روی استحصار و مثلا ملولی و کسالت، و معلوم میشه خود عبادت ولو در شب قدر هم ممکنه در معرض آفت هایی باشه.
دقیقا.
این رویکرد عرفان عملی به قرآن به نظرم این خاصیت رو داره. یه جایی به تعبیر خود قرآن رویکرد انسان ها با قرآن به نحو مقتسمینه، یعنی الذین جعلوا القرآن عزین، به صورت جزیره‌ای و پراکنده بعضی آیاتو میگیریم، مثلا یه مدتی عمل میکنیم، باز خسته میشیم، رها میکنیم. اما اگه انسان این رویکرد عرفانی، نه، اینو به نظرم میشه برای عرفان عملی و این سلوک در نظر بگیریم مزیتشو، که چنین رویکردی باشه که ما بنا تو یه سیری، تو یه سراتی قرار بگیریم، یه مجاهده از طرف ما اتفاق بیفته، خدام وعده داده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، انسان تو این مسیر قرار بگیره، حدود الهی رو رعایت بکنه، بله مرتب اینها رو در درون خودش بنیادی تر بکنه، نهادینه بکنه، اما همواره مد نظرش باشه این سیر و سلوک و سیرورت داره انجام میشه، نه به نحو موقت حالا در یه ماه رمضان یا فقط در یه شب قدری. یعنی انسان همواره همیشه خودش رو سالک ببینه. قطعا ظرف زمانی ماه رمضان ویژگی داره، قطعا مثلا ایام حج تو اون مکان خاص ویژگی خاصی داره، قطعا زیر قبه سید و شهدا علیه السلام خاصیت مثلا ویژه‌ای وجود داره، اما بله، انسان همیشه تو هر جایی باشد سالکه،
و باید بر اساس این سلوک حبل الورید همیشگی است.
بله، و و در نهایت همواره مد نظر یعنی اون هدف اون قایت رو ملاحظه بکنه و همواره خودش رو مورد سنجش و نقد قرار بده، چون غفلت اینجا مانع میشه دیگه. همواره برای همین گفتن نهایت بناس کجا باشه، فرمود خودن للمتقین. بعد نهایت تقوا هم گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی همواره باید ببینم این کرامت، این بزرگی و بزرگواری و شرافت در من حاصل شده یا نه. این باعث میشه من همواره توجه دارم میکنم، هی مرتب نسبت به خودم یه بصیرتی دارم، بل الانسان علی نفسه بصیره. بعد مرتب خودمو نقد میکنم، عبادت هامو نقد میکنم. ما تا نسبت به شب قدر، هم ماه رمضان و هم شب قدر، قدر شناسی در ما اتفاق نیفته، قدر شناسی نسبت به فرصت و مقام معرفت، قدردانی نسبت به شب قدر و ماه رمضان و قرآن و احیا، در مقام عمل و رفتار احتمال قوی اتفاق نمیفته.
اول خودمون رو باید وزن کنیم، قدر کنیم، سنجه کنیم و بعد مناسبت خودمون رو،
یعنی تو مثلثه که مثلث شب قدر خداست، انسان یه طرفه، ظرف زمانی قدر. خود قرآن فرمود ما قدر الله حق قدره، پس نسبت به خدا قدر شناسی. بعد انسان شناسیمون رقم بخوره، داده های خدا به انسان چی بوده، که بعد میگیم تقوا حفظ داده هاست. یعنی همواره پس این نیاز به یه انسان شناسی داره، بدونم من با چه سرمایه‌ای اومدم تو جهان، اسما به من تعلیم داده شده، کلمات به من تعلیم داده شده، روح الهی در منه، خلیفه الهی هستم، این کرامت ذاتی که لقد کرمنا بنی آدم اتفاق افتاده. از اینجا به بعد باید داده های خدا رو حفظ بکنم. با چی حفظ میکنم؟ تقوا میشه خیشتنداری. خودم رو همواره شناختم، چیزایی که خطر ایجاد میکنه، کلمات رو از من بگیره، اسما رو بگیره، روح الهی منو آلوده بکنه. روح الهی هم آقای دکتر به نظرم اشاره است به مجموعه خوبی ها دیگه، وقتی یه روحی میگه روحی از باب شرافت اضافه به خدا شده دیگه، نه اینکه روح خدا باشه. یعنی مجموعه خوبی ها هم در نهاد انسان، برخلاف بعضی دیدگاه های حالا فلسفه ها یا ادیان دیگه، انسان با مجموعه از خوبی ها، اگرچه لوح سفیده، اگرچه لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدانید، اما ضمیر به این خوبی ها لااقل زمینش در نهاد انسان قرار داده شده و حفظ اینها میشه تقوا. پایان و هدف هم این میشه که همواره این کرامت ذاتی رو تو اون مقام اکتسابی با عبادت، با شب قدر، با نمیدونم حالا دوری از تقوا و رعایت نکردن اخلاق، اون کرامته رو بیفزایم و نزد خدا به تعبیر زیبای شما و جناب استاد حاجی آقازاده تقرب بیشتر حاصل بشه.
آقای استاد حاجی آقازاده، بحث ما در حقیقت به همین اتفاق درونی است که با آقای دکتر بهداشت در حقیقت پی داره گرفته میشه. این اتفاق درونی که من قدر خودم رو بشناسم، وزن کشی کنم و نقاط قوت و ضعف خودم رو صادقانه بهش پی ببرم. یه مقداری برای ما عملی به تعبیر خود جناب عالی در کف بازار صحبت بفرمایید در مورد این موضوع.
عرض کنم خدمتتون سوره آل عمران آیه 31، همون بحثی که خدمتتون عرض کردم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خب من ادعای دوستی پدر و مادرمو میکنم، این یک ادعاست که برادر من، پسر خاله من اینو از من شنید قبول نمیکنه، میبینه من در چکلیست خودم چقدر بله قربانگوی پدر و مادر هستم. به اعتبار فتبعونی یحببکم الله، یعنی اندازه در بحث خدا هم اندازه تبعیت من اندازه محبت خداست، و اندازه محبت خدا چقدر به من؟ به اندازه تبعیت منه. مهم اینجای بحثه که این فتبعونی از من تبعیت کنید، یعنی در اردیبهشت 1400 من مادر، من پدر، من استاد، من راننده، واقعا تبعیت من چیه؟ قطعا تبعیت این چند تیپی که گفتم متفاوته، در اولویتاش متفاوته، در عمومی بودنش عمومیه.
بله.
مهم اینه این فتبعونی رو با خودمون خلوت کنیم. آقا به خدا میدونم که فتبعونی من یعنی این که 3 سال قهر من با برادرم بی‌معناست.
احسنت.
میدونم که آقا در این ماجرا الان حضرت صاحب روحانا فدا بیاد به من میگه که فلانی شما در مقام پدر یا مادر داری ظلم میکنی در حق خانواده، کلن دنبال اینم عزیز دل، چون الحمدلله صفای باطن دارید شهد الله عقل نظری هممون کامله، عقل عملیمون مشکل داره
واقعا.
یه فکری فرار اون عقل عملی با
عقل عملیه رو چه باید کرد؟ ببینید اون عقل عملیه استاد حاجی آزاده الان مناسبتیه، رمضان مبارک اومده جامعه یه مقدار تکون میخوره، بعد از رمضان مبارک دوباره میبینیم که مناسبات اخلاقیمون به هم میریزه، دوباره میبینیم که اون میزان تأثیر اجتماعی که میبایست در رمضان مبارک تکوین پیدا کنه و تمکین پیدا کنه و تمکن پیدا بکنه پایدار نمیمونه. چرا این گونه است؟
دو تا مطلب هست، حالا کسب اجازه دارم از شما دو بزرگوار. یکی بحث استقامته که ما نداریم، ما پر از تصمیمات خوب و استارت‌ها خوبیم و پایان‌های ناکامیم.
احسنت.
در حالی که قرآن میفرماد الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، صحبت سر اون استقامته، یعنی الان در صبر ما مهارت اخلاقی، این همه کتاب های توان افزایی هست، به صریح سوره مبارکه از تمام ایمان رو میذاره یک کفه ترازو و صبر میشه یکی. حضرت امیر علیه السلام فرماد صبر برای ایمان مثل سر برای بدنه.
خب
ما این صبر رو نداریم، کجا باید کار کنن، سیستم تغذیه چجوری باید باشه، تمرین هاش چیه، حتی فارغ از این داریا بعضی هم نزایل اخلاقی هست، اینها فاجعه سازه، مثل ترس که تمام افراد متخصص قائلن که در بحث جامعه شناسی مردم کوفه، مردم کوفه ترسو بودن، امامشون رو تنها گذاشتن. کسی میتونه ادعای امام زمان دوستی داشته باشه که سر نترسم داشته باشه؟ من اگر ترسو هستم بترسم از این که امام زمان از راه ناصدا اومدن من یه هجا نزنم. این یه طرف قضیه که استقامت میخواد.
یاد این آمم افتادم، آیه افتادم استاد که و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا.
بله.
اگر استقامت باشه در این مسیر و در این طریقت، اون آب گوارا رو به شما خواهیم نوشاند.
بله، ما در استقامت معمولا به خدا خدایی یاد میدیم، یعنی خدا فکر کنم برای هر کدوم از ما یه ترم شاگردی کرده. خب که همش دنبال اینیم که خدا من این کارو میکنم، شما این کارو میکنی و دقیقا فلان روز این کارو بکن. آقا من اعتماد دارم به خدا. سوره مبارکه یوسف میفرماد که حتی از تی اثر رسول، صبر خدا تا جاییه که حتی پیغمبراش معیوب میشن و از اون برم مردم میفتن به جون پیغمبراش. خب مردم هم خلاصه نامردتر از نامرد، خدا این ورور میکنه، مردم هم میفتن به جون پیغمبراش. اونجا جا هم نستونا، اگر وعده های خدا حقه، اگر 14 معصوم فرمایشاتشون حقه، خواهش میکنم به بد اخلاقی همسرت صبر کن.
احسن.
اصل زندگی مهمه. خواهش میکنم کار اقتصادی میکنی زود بالا نیار، شریک ته بذار 4-5 سال پستی و بلندی رو بری بردن. و یه بخشی که در مورد ماه مبارک فرمودید، ببخشید من پر حرفی کردم در این تایم، اینه که ما یه سری گناهانی داریم. خب روایت هست که شیطان در قل و زنجیره. خب از این طرف هم طرف میگه آقا این مثل اینکه زنجیرهای اون وقت بودن ها، چون الان من دارم گناه میکنم پس شیطان زنجیر پاره کرده. خب میگن نه، روایت سر جاشه، شیطان هم در قل و زنجیره. منتهی مراتب نکته مهم اینه که گناهانی که من در ماه مبارک انجام میدم اینها مال خودمه، الغای شیطان نیست. این یه پیام داره. پیامش چیه؟ من وحید گناهایی که در ماه مبارک انجام میدم، پس این گناه ها مال منه، شیطان ضریبش در اینجا خیلی حداقل یه رو به صفره، پس من اینا رو میتونم ترک کنم. منو باش که تالا غور ساخته بودم از این گناه ها. هر گناهی که مخاطبین ما و منم یکی از گناهکارترین بندگان خدا که ماه مبارک انجام میدیم، نشانگر اینه که کنار گذاشتن اینا آسونه. برای کنار گذاشتن اینا برنامه داشته باشیم. بهترین روز برنامه هم شهد الله امشبه. یه گناهو به عشق حضرت صاحبر و حنافدا ترک کنیم و حتما اون یه گناه یکی از آسونترین گناه ها باشه. در هر حال اینا دنبال عمل هستند. 200 گفته چون نیم کردار نیست، برسیم به این جایی که الان مخاطبین عرایز بنده و فرمایشات شما بزرگواران دو عزیز هر جای این اقلیم ایران هستند دارن میشنوند، واقعا در خودشون تفکر کنن، یک گناهو بذارن کنار، قطعا اتفاقشو میبینن، البته با استقامت.
ممنونم، بسیار نکات عملی خوبی رو مطرح کردید. میریم اتاق فرمان. استاد امیر مرزبان هم روی خط همراه ما هستند، از اشعار معنوی ایشون هم بشنویم.
روزی روزگاری بزرگی از کنار ساحل در حرکت بود. چند قدمی در ساحل حرکت کرد که به محل کار ماهیگیران رسید. ماهیگیران وسایل خود را در ساحل پخش کرده بودند و کشتی‌ها و ابزار آنها کنار هم بود، به گونه‌ای که اگر یکی از آنها واژگون می‌شد، تمامی آنها صدمه می‌دیدند. بزرگ خردمند دید اگر از میان این وسایل نیمه کار بخواهد عبور کند، ممکن است پایش به جایی گیر کند و صدمه ای به همه ابزار و کشتی های ماهیگیران برسد. به همین دلیل راه ساحل را کج کرد و از مسیر جنگل حرکت کرد. دقایقی نگذشته بود که صدای بزرگ از میان جنگل به گوش رسید و از دل جنگل به طرف ساحل بیرون پرید. در میانه جنگل پلنگی قرار داشت که با دیدن بزرگ به آن حمله کرده بود و بزرگ خردمند را به شدت زخمی کرده بود. بزرگ خردمند با همان حال در گوشه ی ساحل دراز کشید و با تنی زخمی و مجروح شروع به تسبیح و شکر خدا کرد. ماهیگیران که از استراحت بازگشتند، بزرگ خردمند را دیدند که با آن حال در حال تسبیح و شکر خداوند است. یکی از ماهیگیران از او پرسید چرا از جنگل عبور کردی؟ بزرگ خردمند جواب داد نگران بودم که از کنار وسایل شما عبور کنم و لباس یا پایم به وسایلتان گیر کند و به آنها صدمه‌ای وارد شود. کس دیگری از او پرسید حالا که تنت زخم شده چرا خدا را شکر می‌کنی؟ بزرگ خردمند جواب داد خدا را شکر می‌کنم که خطی بر من افتاد ولی خطایی از من سر نزد. این همان نقلی است که در جوشن کبیر می‌خوانیم.
یا بدیع السماوات یا جاعل الظلمات یا راحم العبرات یا مغیل العثرات یا ساتر العمرات یا محیی الاموات یا منزل الآیات یا مضعف الحسنات یا محیی السیئات یا شدید النقمات سبحانك یا لا اله الا انت الغوث الغوث.
استاد امیر مرزبان، دوست عزیزم که در این چند شب هم فرصت و فراغت گفتگوی با شما بود و از نفس گرم شما و اشعار شما استفاده کردیم، سلام عرض میکنم خدمتون و خوشحالم که امشب هم در لیله 23 رمضان مبارک خدمت شما هستیم.
سلام و ادب و احترام به نام اون که نام‌آورترین از حکایت هاش با حکمت ترین از سلام خدمت شما ای دکتر ادبی عزیز و شنوندگان خوبتون و مهمانان ارجمند و گرامی.
خب از ابیات ناظر به این بحث عرفان عملی برای ما بخوانید استاد مرزبان. حکمت ادبیاتی ما و مملو از عبارات و ابیات و تعابیری است که به شدت اخلاقی و عملی است. کمی از این امور تزکیه در ادبیات برای ما بخوانید.
شاید بشه گفت 40%، شاید حتی نیمی از ادبیات ما در شعر و حتی بخش عمده از نثر ادبی تاریخ ادبیات ما همین بحث به قول معروف تزکیه و عرفان عملی بوده. کتاب های ارزشمندی هست، خب اهل فضل آگاه هست، مثلا چه در سلوک نوشته شده در نصف مثل کشف المحجوب یا کتاب رساله قشیریه یا به نوعی کتاب هایی که نوشته کتاب از انسان کامل از
عزیزالدین نصفی
و دیگران. در شعر هم همینطور. من داشتم تورخ میکردم تو شعر ببینم کجا این پیوند و پیوند رمضانی و پیوند قرآنی و پیوند با حضرت رسول رو
چقدر خوب
ادام میکنم. یه ترکیب بندی دیدم از جناب امیر خسروی دهلوی، ترکیب بند نووی، که اتفاقا گرایش بندهای این ترکیب بند همین سمت بود.
چقدر عالی.
یعنی هم داره درس عرفان و سلوک میده، هم توجه میده که آقا منظر نگاه من در این عرفان و سلوک شخص شخیص رسول الله. یعنی ترکیب بند در انتهای هر بند به نوعی نبوی.
برای ما بخوانید ابیاتی رو از ترکیب بند امیر خسرو دهلوی.
اگر اجازه بدید من سعی کنم یه ابیاتی از بند اول و دومش بخونم که به قولی هر بند همین ویژگی رو داره. با اجازتون میگه: ای دل و جان مانده خیز، ره سوی جانان طلب، در نفس اهل درد مایی درمان طلب، پرده اعلی فقر گر ملکی این گشای، لجه دریاس اش گر گوهری آن طلب، مکتب مردان تن کنج سلامت گزین، منطق مرغان هست ملک سلیمان طلب، محنت تاج و سریر گر به قفا گستود، تو به گدایان گریز دولت از ایشان طلب، چند مرادت ز فقر کشف و کرامات خشک، چون خضرت آشنا چشمه ایوان طلب، شیر شو و سید را در چه چنگال کش، مرد شو و ختم را بستر میدان طلب، هست مراد کسان دولت روز وصال، آنچه مراد من است در شب هجران طلب، هر که شبی زنده داشت همدم روح الله هست، نان چه رو بایی زخانش چاشنی جان طلب، مست شوهی هوشیار لیک از این باده نیز از قدح مصطفی جرعه احسان طلب، احمد مرسل که از او چرخ قلوب یافته، نامه تلک رسول فرض از او یافته، سنت و شاق نیست دل به هوس داشتن، قالب خاکی باد همراه خط داشتن، زندگی مرد چیست خواب نهادن ز سر، پس چو برون رفت خواب پاس نفس داشتن، سنگ فکندن بود بر صف مردان نه عیب، دانه تسبیح را دام هوس داشتن، ترسم تنجام کار بار ستوران کند، بانگ و میان تهی همچو جرس داشتن، نارسیه تف راست نعچه گوهری، زر صفت خسرو است نعل فرس داشتن، مرد نترسد ز فقر، شیر نترسد ز زخم، مذهب عیار نیست بیم اساس داشتن، همت درویش بس خلد و میانگبین، بند زرانگه در او شیر مگس داشتن،
بله احسنت احسنت،
عذر عروسان بود، عذر عروسان بود دعوی مرضی و بس، گاه وقا پیش خصم روی به پس داشتن، گندم آدم مجوز، گندم آدم مجوز، کس صفت مصطفی همچو یتیم خلیل تا سعدت داشتن، مین که در احمد است چون به خرد بنگری، هست به نقش احد خاتم پیغمبری، و همینجور بندهای
بسیار عالی، بسیار عالی، ابیات بسیار خوبی بود، ممنونم. هر که شبی زنده داشت همدم روح الله هست، بسیار ابیات خوبی بود، پاس نفس داشتن و دانه تسبیح را جام هوس داشتن، بسیار ابیات عملی مطلوب بود، ممنونم از شما استاد مرزبان. ابیات بسیار خوبی رو استاد مرزبان خوندن، آقای دکتر بهتاش، و در نفس اهل درد مایه درمان طلب. این مایه درمان رو چگونه میشه طلبید؟ این پاس نفس داشتن رو چگونه میشه یک سال آدمی نگه داره در فراز و فرود زندگی امروزین از دستش بله. نده؟
یکی دو تا نکته رو عرض میکنم. خیلی متشکرم از جناب استاد مرزبان و جناب استاد آقای حاجی آقازاده. آقای حاجی آقازاده بس مسئله استقامت رو مطرح کردن، منم به ذهنم مسئله استدامت آمد.
چه خوب.
بله، یعنی اتصالی که باید در این حالا بندگیمون نسبت به خدا داشته باشیم. ببینید آقای دکتر ادبی عزیز، همونطور که شما دغدغتونه که کاملا به صورت ملموس قدمهایی بیان بشه برای اینکه این حالات خوبی که در ماه رمضان به دست میاریم بعد از ماه رمضان هم حفظ بشه، البته باید توجه داشته باشیم به صورت طبیعی در معرض آفات انسان قرار میگیره. خود اهل بیت هم اواخر ماه رمضان این طلب رو از خدا داشتن که خدایا توفیق حفظ این دستاوردها رو به ما بده تا سال آینده ماه رمضان. به نظرم یکی از راههایی که میتونیم به این پاسخ به این سوال برسیم اینه که چه عواملی باعث میشه تو ماه رمضان انسان‌ها اینجوری به خدا توجه کنن. حالا یه بخشش ممکنه به خاطر الطاف خاص خدا، ظرف زمانی ماه رمضان و این چیزها باشه که حالا بگیم شیاطین در زنجیرن، نمیدونم درهای جهنم بسته، رحمت خاص خدا، ثواب‌های بسیار زیادی که از طرف خدا به انسان‌ها داده میشه. اما من فکر می‌کنم یک عامل بسیار مهمش همین ارتباط با ذکر و یاد خداست، که حالا بحث ذکرم که هم در اون مراتب عرفان عملی هست و هم از چیزایی که تو قرآن بسیار سفارش شده دیگه، مرتب فذکر.
دقیقاً
معلوم میشه که ذکر، تذکر و یاد خدا اون به استدامت و اتصال در بندگی و خوب بودن و رعایت حالا
نگاه می‌داره.
و چیزی که به نظر میاد بسیار توی این مسئله ذکر خدا و نام خدا و در نهایت اون استدامت تأثیر داره، به نظر من در کنار حالا مراکز آموزشی جامعه، مسئولین جامعه، دولت مردان ما، فضاهای آموزشی و علمی ما، من فکر میکنم مهمترینش معابد و خانه های خدا باشه. اینکه قرآن خیلی تعبیر عجیبی داره که میگه کی ظالم تر از کسانی است که و من ازلم و من ام مساجد الله ان یذکر فیه اسمه، که مانع بشه از این که مردم فقط بیان
و
صافی خرابه ها. این که اگر علل اتصال، ببینید یه ویژگی مهم ماه رمضان ارتباط آدم ها با تیپ های مختلف، مخصوصا شب قدر چه صحنه‌ای ما می‌بینیم،
همه جور آدم میان
و تاثیرشو میگیرن، ولی چون ممکنه این دوباره ادامه پیدا نکنه اون اتصال قطع بشه، ممکنه برای منم قطعاً اتفاقی افتاده
به این بیانم رخ بده.
اگر ما شرایط معابد خدا رو، این که خدا عرض میکنم صراط خودش رو و این سلوک رو با عبادت شروع میکنه، ان اعبدونی هازا صراط و مستقیم، تاکید رو عبادت خداست، اون عبادت ما رو به تقوا برسونه، تقوا به کرامت رو که امیر مومنان فرمود اگه انسان احساس کرامت همواره همراهش باشه، من کرامت نفسهو فلا هانت علیه شهوت و هو، مسائل شهوت و این چیزا براش خیلی آسان میشه. فکر میکنم این که یه کاری
رد
بکنیم
آسان میشه.
آره، یعنی یه قدمی ما فقط از مردم توقع داشته باشیم نیست، مردم رو دعوت بکنیم اما جاذبه به معابد و مساجد و خانه های خدا بدیم که بیان. قرآن هم میگه فقط نام خدا رو ببرن. معلومه تو این نام خدا بودن یه تأثیری وجود داره، این ارتباطه و استدامت حفظ میشه و به تعبیر قرآن نوری ایجاد میشه که فی بیوتن از ان الله ان ترفع
و یذکر
فیه اسمه و یسبحه، یعنی بحث تسبیح،
بحث
بالغدو و الاصال. اگه ارتباط جوون ما، من احساس میکنم اگه آسیب شناسی بخوایم بکنیم به دلایلی که باید در جای خودش بحث بشه، ارتباط جوان ما با فضاهای دینی به ویژه معابد و مساجد کم شده. من بعضی از این آمار کشورهای دیگر تو بعضی کتابهای مستند ملاحظه کردم، میبینم حتی کشورهایی که ما گاهی بهشون میگیم اینا سکولارن، اما حالا بر اساس این آمارها
بله،
طبق کتابی که من خوندم، جوانا هفته یکی دو بار با کلیسا ارتباط دارن. باید ببینیم آیا واقعا در جامعه ما هم بر اساس آسیب شناسی، آفت شناسی، ببینیم این جاذبه در مساجد ما،
در مساجد هست.
اگه این ارتباط با خدا، این ذکر، این تسبیح، حالا به شکل‌های مختلف، حالا نمی‌خوام مقید کنیم به یه شکل، به یه چند تا عنوان خاص. بله نماز در رأسش، روزه، نمی‌دونم قرآن خوندن، اما اساساً اصل ارتباط با خدا، نام خدا، تسبیح خدا باشد، به ویژه در خانه‌های خدا، من به نظرم اون دغدغه‌ای که شما می‌فرمایید که این حالاتی که در ماه رمضان تبدیل به قول عرفا از حال تبدیل به مقام و منزل بشه.
ممنونم، بسیار نکات خوبی رو فرمودید استاد حاجی آقازاده. استقامت و استدامت دو تا واژه‌ای بود که امشب ما به کمک جناب عالی و آقای دکتر بهتاش بهش رسیدیم. در میان این استقامت و استدامت ما چونانگویی در حرکتیم، از این سو به سوی دیگر.